بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارزکت و آبت و متعه فی ها سبیل الشکل الثالث و هو ما کان الاوسط فیه موضوعاً فی المقدمتین معاً فیکون الاکثر محمولاً فی الکبرا و النتیجت معاً ولیکن الاکثر یختلف و وضعه فإنه محمول في الصغرى موضوع في نتیجه. مطلبی که از شکل ثانی فقط باقی ماند بحث جهاد هست. جهاد رو در قیاس شکل اول مطرح کردیم، اما در شکل دوم صفحه 197 از 191 تا صفحه 197 جوهر النظیر این بحث جهاد رو در قیاس شکل دوم مطرح کرده. اجمالاً اگر بخوام خدمتون عرض بکنم این هست که اگر صغرا ضروریه باشد و کبرا یا ممکنه باشد یا مطلقه یا عرفیه و یا مشروطه، منتج به ضروریه خواهد. این یک. اینا رو بعدا نگاه میکنین. اجمالی بخواد خدمتون عرض میکنم. دوم، اگر صغرا وجودیه لا دائمه باشد، نام دیگه به گوشتون میخوره باید تداعی معنا بشه. وجودیه لا دائمه، وجودی چی بود؟ همون مطلقه بود دیگه، یعنی بالفعل، مطلقه همون بالفعل بود. البته لا دائمه یعنی متصف به لا دوام ذات. اگر صغرا وجودیه لا دائمه باشد و کبرا دائمه مطلقه، منتج به دائمه خواهد شد. و یا اینکه اگر صغرا ممکنه باشد و کبرا مطلقه باشد، این انتاج نخواهد شد. در بعض از صحبت اینها انتاج نخواهد شد. و قسمت چهارم، اگر صغرا وسطی باشد و کبرا ذاتی باشد، بازم منتج به انتاج نخواهد بود. یکی صفحه 191 تا 197 جوهر النظیر رو میتونین مراجعه بفرمایید. بحث امروز ما در مورد قیاس شکل سوم هست که حد اوسط در موضوع واقع شده. قبل من یک کلمه قصاری گفتیم در مورد شکل ثالث، گفتیم انسان کامل حد اوسط در شکل ثالث هست. تونستین تحلیلش کنیم؟ بعدم فکر بکنیم. خب پس حد اوسط در شکل ثالث انسان کامل، حد اوسط در شکل ثالث هست. حالا چرا حد اوسط، چرا در شکل ثالث، در شکل اول دوم چهارون دون شأن انسان کامل هست؟ بخوام به زبان منطقی انسان کامل رو تعریف کنیم، اینجوری میگیم انسان کامل حد اوسط در شکل ثالث. تحلیلش خیلی چیزا، هم منطق رو به شما میشناساند، هم عرفان و هم انسان کامل. خب در قیاس شکل سوم حد اوسط موضوع هست، لذا لابدن اکبر در اینجا به شما هستم چی؟ هم در نتیجه و هم در کبرا محمول واقع میشود، ولیکن اصغر وضعش متفاوت هست. اصغر در نتیجه صغرا هست، ولیکن در صغرا محمول هست. جای اصغر اینجا متفاوت هست، ولی جای اکبر اینجا به شما هم دو جا محمول واقع میشه. برای همین هم هست که این شکل ابعد از چی هست؟ شکل دوم. چرا؟ برای اینکه اونجا موضوع وضعش متحد بود و ذهنم بیشتر روی موضوع تمرکز داره، و از یک طرف هم گفتیم موضوع مقوم محمول هست، لذا اشرفه. و از همین جهت هم این به شما هستم از شکل چهارم این قریب و ذهن هست. چرا؟ برای اینکه تو شکل چهارم نه جای موضوع و نه جای محمول ثابت نیست، یعنی جای اصغر و اکبر متفاوت هست، اون دیگه ابعد الاشکال خواهد شد. این قسمت اول تطبیق بکنین تا به شروطش میرسیم. شروطش خوب باید دقت بکنین، تو 5 دقیقه تطبیق میکنیم تا تطبیق بکنیم انشالله، ولی باید دقت داشته باشیم. میگن 1 ساعت هم اگر توضیح بدیم متوجه نخواهید شد. از شکل ثالث و هو ما کان الاوسط فیه موضوعا تل مقدمتین معن. اوسط در دو تا مقدمه صغرا و کبرا موضوع هست، هر دو تا موضوعه. حالا همینجا یکم باز بکنم، میدونم شما فکر نمی کنید این انسان کامل میگن حد اوسط در شکل ثالث هست. خب حد اوسط در شکل ثالث هر دو تا موضوعه و انسان واسطه فیض، این واسطه که میگیم یعنی واسطه فیض بین حد اکبر و حد اصغر هست. حد اکبر رو بگیریم عالم علیا، عالم جبروت، عالم لاهوت بالاتر. فیضی اگر بخواد از اون عالم نازل بشود به واسطه این حد اوسط که واسطه فیض هست به حد اصغر میرسد. واسطه فیض از عالم علیا به عالم دنیا هستند که اگر اینها نباشند هیچ فیضی از اونجا نازل نخواهد شد. خب چرا نمیگه حد اوسط در شکل اول، نمیگه حد اوسط در شکل دوم یا چهارم؟ به خاطر اینکه فقط در شکل سوم هست که حد اوسط موضوعه و موضوع مقوم محموله. یعنی نه اینکه فقط اینجا انسان کامل حد اوسط بین عالم اولیا و عالم دنیا باشه، بلکه منشأ و مقوم عالم اولیا و عالم دنیا هم خود انسان کامل هست. ایجاد کننده چجوری؟ موضوع ایجاد کننده محمول هست، مقوم محمول هست. این حد اوسط هم حد اصغر را ایجاد می کند، یعنی عالم اولیایی هم اگر هست، اگر عالم دنیایی هم هست، این خودش به واسطه انسان کامل به وجود اومده. مقوم این عالم اولیا و عالم دنیا هم خود انسان کامل هست، هم مقومش هم هست و هم مفیدش، هم واسطه ای فیض هست. ولی تو هیچ کدوم از اون اشکال دیگه اینجور نخواهد شد. حد اوسط دیگه هر دوتا موضوع نیست. نمیدونم تا چه حد فهمیدیم. موضوع مقوم محموله دیگه، گفتیم توی منطق موضوع همیشه مقوم محمول هست و حد اوسط اینجا در هر دو جا موضوعه. یعنی حد اوسط مقوم حد اصغر است در صغرا، حد اوسط مقوم حد اکبر است در کبرا. انسان کامل هم همینجور، گرچه واسطه فیض هست ولی کن این واسطه فیض مقوم عالم دنیا هست، یعنی حد اصغر، و مقوم عالم علیا هست. این تمام عوالم تجلی انسان کامل است.
نشأت
که
میگید انسان کامل به عالم علیا و عالم دنیا میشه چطوری؟
یعنی به وجود میاره. یعنی خالقه. به راحت گفتیم دیگه. چنانچه پیغمبر فرمود انی من الله و کل خلق من. من از خدا هستم و تمام مخلوقات از من هستند. اونها کار خدایی میکنند. در خدا اگر بخواد خدایی بکند به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت خدایی میکند. برای همین حد توی زیارت رجبی میگه شما ارکان توحید هستید. توحید اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، اون احدیت حضرت حق بخواد تحقق پیدا بکنه به واسطه انسان کامل هست. لذا این با این کلام هم منطق رو میفهمید که موضوع مقوم محمول و محمول جز عوارض ذاتی موضوع و هم مقام انسان کامل میفهمید. خب و کل خلق منی، یا جا دیگه آقا امیرالمومنین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. مردم از ما آمده اند و به سوی ما بازگشت می کنند. توی همون به شما افتم جامعه کبیره می خونیم که رجوع مردم به سوی شما. اینا رو باید معنا حساب با شماست، کتاب با شماست، رجوع با شماست. از شکل و ثالث و خوبه ما کان الاوسط و فیه موضوع انفل مقدمتین من. این اوسط در دو تا مقدمه صغرا و کبرا موضوع هست. فیکون الاکبر محمولا تل کبرا و نتیجه معن. لابدن حد اکبر هم محمول در نتیجه هست و هم محمول در کبرا هست. یعنی حد اکبر اینجا موضعش متحده به خلاف حد اصغر. حد اصغر در نتیجه موضوع هست ولی که در صغرا محمول هست دیگه، برای اینکه حد اوسطش موضوع هست لابدن حد اصغر محمول واقع میشه. ولکن نل اصغر و یختلف وضعه، حد اصغر مختلف از جای اون. فإنه محمول فی الصغرا، این حد اصغر محمول در صغرا هست، برای این که حد اوسط موضوع هست لابدن باید حد اصغر محمول باشه، و موضوع فی النتیجه، و موضوع هست در نتیجه. تو نتیجه همیشه حد اصغر موضوع هست و حد اکبر محمول هست، حد اصغر و حد اکبر تو مقدمه اینجاشون عوض میشه. و من هنا کان هذا شکل بعیدن عن مقتضی الطبع، و از همین جهت هست که این شکل بعید و ذهن هست، بعید هست از اقتضای طبع انسانی. و ابعد من شکل ثانی، و ابعد از شکل دوم هست. چرا؟ تو شکل دوم موضوع جاش واحد بود دیگه، ببخشید، بله موضوع جاش واحد بود، یعنی حد اصغر موضوع جاش واحد بود و موضوع اشرفت محموله، ولی کن اینجا حد اکبر جاش واحد هست، هر دوتا محمول هستن، لذا این بعید و ذهن نسبت به شکل ثانی خواهد شد، ولی کن نسبت به شکل چارم قریب و ذهن خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اونجا حد اکبر و حد اصغر دیگه هیچ کدوم موضعشون واحد نیست. و من هنا کان هذا شکل بعیدن عن مقتضی الطبع و ابعد من شکل ثانی. چرا؟ لأن الاختلاف کان فی موضع النتیجه الذی هو اقرب فی الذهن. برای اینکه اختلاف در اینجا در موضوع نتیجه هست، موضوع جاش عوض میشه، فقط محمول جاش یکیه، حد اکبر جاش یکیه، حد اصغر جاش عوض میشه، در حالی هم که موضوع چی هست؟ اقرب به ذهن هست. وقتی موضوع جاش عوض بشه دیگه ابعد از شکل ثانی خواهد شد. و کان الاختلاف و حس ثانی، در شکل ثانی اختلاف در چی بود؟ در محمول بود، ولی که موضوع جاش واحد بود، برای همین اقرب به شکل ثالث هست. اما نسبتش با شکل چهارم چی هست؟ میگیم آقا قریب الذهن نسبت به شکل چهارم خواهد بود. و لعجل ان الاکبر فیه متحد الوضع فی الکبرا و نتیجه شکل اول کان اقرب من الرابع، ولیکن از آن جهت که حد اکبر متحد الوضع هست در این شکل ثالث، دیگه گفتیم جای اکبر متحد است، مانند شکل اول، شکل اولم حد اکبرش چی بود؟ متحد الوضع بود، چنانچه حد اصغرش هم متحد الوضع بود. از این جهت که یک شباهت به شکل اول دارد، این قریب الذهن نسبت به شکل چهارم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه تو شکل چهارم حد اوسط در صغرا موضوع هست و در کبرا محمول هست، اونجا دیگه نه جای محمول متحد خواهد بود و نه جای موضوع. خب این مقدمه، پس فهمیدیم که شکل ثالث حد اوسطش موضوع هست، اما شروطش بخوایم بهتر بگیم باید بگیم شرطش، نه شروط، یک شرط بیشتر نداره، گرچه گفتن دو تا شرط داره. چرا؟ برای اینکه یک شرط جزء قواعد عامه هست، وقتی میگیم مغ کاین، کاین یعنی کلیت احد المقدمتین، این کلیت احد المقدمتین که جزء شروط عامه بود، لذا ما نباید جزء شروط خاصه بیاریم. تنها شرطی که برای شکل سوم هست مغ، یعنی موجب بودن صغرا، مگر نه این کلیت احدل مقدمتین تو شکل اول هم بود، تو شکل دوم هم بود، تو شکل چهارم هم هست. اگر بخواین اضافه بکنین باید ببینید شروط شکل اول سه تا خواهد شد، یعنی مغ، کب، کاین، یا نه دیگه وقتی اونجا میگیم مغ، کب، کب دیگه چی؟ مغنی از کاینه. چرا؟ برای اینکه وقتی کبرا کلیه باشد دیگه به شما اصلا چی؟ مغنی از کلیت احد المقدمتین هست. یا تو شکل دوم که میگیم خین کب، بازم این کب مغنی از کاین خواهد بود، چون میگیم کبرا وقتی کلی باشه مغنی از کبرا بودن، کلی بودن احد المقدمتین. اینجا هم کاین اضافه، بازم کاین اضافه بس. اما شرط اول خوب دقت کنین آقا، همینجور که تحقیق میکنم به ذهن بسپارین بعدا تطبیق کنیم. میگیم که صغرا باید موجبه باشه، فرض بر این بگذاریم که اگر صغرا سالبه باشد، میخوام به تالی فاسد برسیم تا بعدا بگیم که لابدن باید صغرا موجبه باشه. اگر فرض بر این بگذاریم که صغرا سالبه باشد، کبرا خودش میتونه دو تا تصویر داشته باشه، که کبرا هم خودش موجبه باشد یا کبرا سالبه باشد. حالا دو تا تصویر. حالا تو قسمت اولش بحث میکنیم، تو فرض اولش که صغرا سالبه باشد و کبرا موجبه باشد. خوب دقت بکن. تو اینجا ما حد اصغر توی صغرا که صغرایی که سالبه هست، حد اصغر نسبتش ببخشن حد اوسط نسبتش با حد اصغر در صغرا چیه؟ صغرایی که متباین هست، صغرایی که سالبه هست. دیگه گفتم دیگه تباینش گفتم. حد اوسط نسبت به حد اصغر توی صغرای سالبه خب تباین هست. همین حد اصغر توی کبرای موجبه نسبتش با حد اکبر چی خواهد بود؟ تلاقی هست. یک شیء واحد به نام حد اوسط با اصغر متباین است، با اکبر متلاقی هست تو فرض اول. ولی چند ما به واسطه علم به این که حد اوسط با یکی متباین است، با یکی متلاقی هست، نمیتونیم علم به این پیدا بکنیم که نسبت بین حد اصغر و حد اکبر آیا به نحو تباین هست یا به نحو تلاقی هست. یک بار دیگه میگم، حد اوسطی که مباین با حد اصغر است و متلاقی با حد اکبر است، به واسطه این نمیتونیم علم پیدا بکنیم که نسبت حد اکبر با حد اصغر آیا متباین است یا متلاقی هست. مثالشو بزنیم. توی قسمت اول که حد اوسط میتواند با حد اصغر متباین باشد، با حد اکبر متلاقی باشد، ولی نسبتشون مثلا چی باشن؟ متلاقی باشن، یعنی حد اصغر و حد اکبر هم با هم متلاقی باشن. مثل این لا شیء من الناطق بفرس، هیچ ناطقی فرس نیست، و کل ناطق حیوان و هر ناطقی حیوان هست. اینجا میبینیم حد اوسط چیه؟ ناطق. ناطق با حد اصغر که فرس هست متباینه. رو مثال نگاه بکنیم. و حد اوسط با حد اکبر که حیوان هست، یعنی ناطق با حیوان متلاقی هست. با اینکه این شیء واحد با یکی متباین هست، با یکی متلاقی هست، ممکنه حد اکبر و حد اصغر یعنی فرس و حیوان با هم متلاقی باشند. حیوان با فرس با هم متلاقی هست دیگه، اون خصوص مطلقه. پس بعضی وقتا میشه که حد اکبر با حد اصغر متلاقی باشن، در صورت حد اوسط با یکی مباین باشه با یکی متلاقی باشه. اما صورت دوم از همین فرض اول که چی بود؟ حد اوسط با هر کدوم از اینها متباین و متلاقی باشه، ولی چند بین حد اکبر و حد اصغر چی باشه؟ تباین باشد. مثالش میگه به جای فرس شجر رو بگذارین. اینجوری میشه که هیچ ناطقی شجر نیست و هیچ ناطقی حیوان نیست. ناطق میبینیم با حد اصغر که شجره متباینه، و همین ناطق با حد اکبر که حیوان هست متلاقی هست دیگه، تو موجبه داره بحث میکنه. ولی کن نسبت بین حد اکبر با حد اصغر که شجر و حیوان باشه باز به نحو تباین هست. آقا من حیث المجموع از جهت کلی بخوام بگیم اینه که ممکنه یه حد اوسط با حد اصغر توی صغرا متباین باشه، همین حد اصغر با حد اکبر در کبرا متلاقی باشه، چون میگیم کبرا باید موجبه باشه تو فرض اول داریم بحث میکنیم. ولی کم به واسطه علم دینها ما نمیتونیم علم پیدا بکنیم که نسبت حد اکبر با حد اصغر آیا متباین است یا متلاقی است. این فرض اول. فرض اول یعنی صغرا که سالبه هست کبرا هم موجبه باشد. فرض دوم چیه؟ صغرا که سالبه هست کبرا هم سالبه باشد. یعنی حد اوسطی که با حد اصغر متباین است در صغرا چون سالبه هست، همین حد اوسط هم با حد اکبر متباین است در کبرا چون هر دوتا سالبه هست. ولی چند به واسطه اینکه این شیء واحد که حد اوسط باشه با حد اکبر و حد اصغر هر دوتا متباین هست، ما نمیتونیم علم به این پیدا بکنیم که نسبت باز حد اکثر با حد اکبر آیا متباین است یا متلاقی هست؟ گاهن میشه که متباینه، گاهن میشه که متلاقی هست.
این که هر دوتا سالبه باشه جز شروط آمین دو این یه حالت رو خالص نمکنه.
چرا؟
مواشی دوباره بحث
داریم تصویر میکنیم از جهت ماده، اون از جهت صورت گفتیم. ما اینجا فرض بر این میگذاریم که باید صغرا موجبه باشد. حالا اگر صغرا سالبه باشد، این کبرا خودش میتونه دو تا تصویر داشته باشه. میگه فرض بر اینم بگذاریم که حتی اگر مثلا کبرا هم سالبه باشه یا کبرا موجبه باشه، این هیچ وقت به ما حکم واحد نخواهد داد. لابدن باید این صغرای ما موجبه باشد تا به واسطه علم به حد اوسط نسبت حد اکبر و نسبت حد اصغر رو بگیریم، تخمین بزنیم. این تمام بحث حالا تطبیق میکنیم بیشتر مشخص میشه. 50% بحث حداقل فهمیدین؟ الحمدلله. شروطه، آقا اینها خیلی مهم نیست، اون چیزی که مهمه اون مطلوبی که آخر ما میرسیم. مثلا توی شکل ثالث ما 5 قسم منتج داریم، اینها فقط برای ارتکاز 6 قسم هستن. اینا برای ارتکازات ذهنی تو خوبه، ارتیاز ذهنی، ریاضت ذهنی هست. میگردم اینا هم تو شاید تو امتحان هم نیاد، برای همینا خیلی تأمل نمی کنیم. تازه رو بعضی ها که اساتید همینجور میخونن و میرن، اصلا چی ندارن. حالا ما این قدم تأمل میکنیم دیگه، اینم خودش جای شکه که یه قدر تأمل اینجور میخواد یا نه. ما که میخونیم اصلا استاد میگفت اینا، بعضی جاها میگفت بخونین خودتون، میگفت اینا نیاز نیست بخونین خودتون برید. بعضی فاکتور میگیرن این بحثا رو فاکتور. حالا برای ارتیاز و ذهنی خوب شروطو، پس شرطش یکی شد، مغ یعنی موجب بودن صغرا و اون یکم جز قواعد عام است. لحاظ شکل شرطان ایزن، ایجاب و صغرا و کلیت و اهدل مقدمتین. اما اول که باید صغرا موجب باشد، فلانه لو کانت لو امتناعیه، اگر خلاف فرضو بگیریم تصور کنیم، فلانه لو کانت صغرا سالبتن، اگر بنا باشه که صغرا سالبه باشد، فلا نعلم حال الاکبر المحمول علی الاوسط بالسلب او الایجاب ایلاق الاصغر الخارج عن الاوسط او یفارقه. اینجوری باید بخونیم، نمیدانیم حال اکبری که این حال اکبر از المحمول بگذاریم تو پرانتز تا آخر الایجاب. اول ساده عبارت رو میخونم، فلا نعلم حال الاکبر ایلاق الاصغر او یفارقه. بقیهش اینها متعلقات اونها هستن، اون چیزایی که مهم اینه که به واسطه این علم بوسط علم پیدا نخواهیم کرد به حال اکبر که نسبت به اصغر ملاقی هست یا متباین هست. حالا با بنده بیدش دیگه، فلا نعلم حال الاکبری که این چنین صفت دارد، این اکبر حمل شده بر اوسط، حمل شده بر اوسط، المحمول علی اوسط به سلب. اینا دیگه تسامید سلب که اصلا ما هم نداریم، سلب الحمده نه هم. درسته؟ این که میگه حال الاکبر المحمول علی اوسط، محمولی که بر اوسط هم شده، حال یا به سلب یعنی موجبه توی کبرای ما یا سالبه هست یا موجبه هست دیگه، دو تا تصویر گفتیم. این دیگه توی سالبه دیگه ما محمول بر سلب نداریم بلکه سلب الحمله. اینا دیگه تسامح. فلا نعلم حال الاکبری که هم شده بر اوسط، حال یا به سلب هم شده که این تسامح دیگه، یا به ایجاب حمل شده، به واسطه این ما نمیفهمیم حال اکبر رو که آیا ملاقی هست با اصغری که خارج از اوسطه. اینا هم قبلا گفتیم، میگن نه داخل در اوسط که اصلا بحثی نداریم، خارج از حصه اوسط. آیا حد اکبر با حد اصغر ملاقی هست یا متباین هست؟ حالا همینو که گفته بخواد بازش بکنه، پس این به سلب اول ایجابو میزنیم به چی؟ به کبرا، که کبرا بعضی وقتا میتونه سالبه باشه بعضی وقتا موجب باشه. همین دوتا فرضی که خدمتتون عرض کرد. اما قسمت اول رو بحث میکنیم که کبرا اول موجبه باشد، صغرا که سالبه هست. کبرا موجبه باشد فرض اول، تو فرض دوم صغرا سالبه باشد و کبرا هم سالبه باشد. فرض اول کنارش می‌نویسیم که هم صغرا و هم کبرا ببخشید صغرا طالبه و کبرا موجبه باشه. لأنه لو کانت الکبرا موجبتن، اگر کبرا موجبه باشد، فإن الاوسط یباین الاصغر، این اوسط مباین با اصغر است. چرا؟ برای اینکه صغرای ما طالبه دیگه، حد اصغر با حد اوسط مباینه دیگه. و یلاق الاکبر، چرا؟ حد اوسط با حد اکبر ملاقی هست. چرا؟ برای کبرا موجبه هست دیگه. خب و شیء واحد که همین حد اوسط باشه، بالاشون بنویسین اینا رو بعدا میخوان مباحثه بکنی هیچی نمیفهم. و شیء واحد که همین حد اوسط باشد، قد یلاقی گاهن ملاقی میشود با چی؟ با حد اکبر در کبرا. همون رو داره دوباره چیزش میکنه، به یک عبارت دیگه میگه. یا اینکه و یباین، یباین با چی؟ با حد اصغر در صغرا که طالبه هست. پس شیء واحد قد یلاقی و یباین شیئین که همین حد اصغر و حد اکبر ما باشه، که البته اینها متلاقیان او شیئین، بله یباین شیئین متلاقیان، یا مباین یا ملاقی میشه با دو تا شیء که خودشون متلاقی هستن، مثالشو زدیم خدمتون. یا این که اون دو تا شیء که حد اصغر و حد اکبر باشن، اینها متباین باشن. یک بار دیگه میگم، تو فرض اول این هست که صغرا طالبه کبرا موجبه باشن. این حد اصغر، این حد اوسط با حد اصغر مباین هست، حد اوسط با حد اکبر متلاقی هست. حالا همین شیء واحدی که با اینها متلاقی و متباین هست، میتونن این دوتا شیء یعنی حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی باشن یا میتونن با هم متباین باشن. یه باری تطبیق میکنه. و شیء اون واحد که همین حد اوسط هست، حد یلاقی یعنی با حد اکبر، و یباین با حد اصغر، این با چی؟ شیئین متلاقیین، این میتونه با دو تا شیء متلاقی که حد اصغر و حد اکبر باشن، او شیئین متباینین که حد اصغر و حد اکبر هم با هم متباین باشن. مثالاشون که میزنه مشخص میشه. حالا همینجا هم اگر بخوام مشخص بشه میتونین اینو بنویسین. و شیء واحد توی مثال ناطق هست، بالاش بنویسین ناطق. قد یلاقی گاهن این ناطق ملاق قاط پیدا میکنه با چی؟ حد اکبر، که حد اکبر چی هست؟ حیوان، بالاش مینویسه حیوان. و یباین این حد اوسط با حد اصغر که چی باشه؟ فرس، تو فرس اول داریم فرس رو باشه. که این دوتا شی یعنی حد اصغر و حد اکبر ممکنه اینها با هم متباین باشن، ببخشید متلاقی باشن، مثل مثال اول که حیوان و فرس هست، حیوان و فرس. یا اینکه این دو تا شی با هم متباین باشن، مثل حیوان و شجر. بعدا مثالشون میزنیم دقیقا مشخص میشن، اگر نیاز باشه دوباره بازبینی میکنم. حالا خودش هم مثال میزنه. چند ناطق، مانند ناطقی که حد اوسط است، یلاق الحیوان، که این ملاقات پیدا میکنه با حد اکبر. چرا؟ برای اینکه تو کبرا ما موجبه داریم، لذا ملاقات پیدا میکنه. و یباین این حد اصغر با حد اصغر که فرس هست، ولیکن این حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی هستند، و هما یعنی حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی هستند، یعنی حیوان و فرس با هم متلاقی هستند، نسبتشون عموم خصوص مطلق دیگه. این تو یک مثال. تو مثال دوم، و یلاق الحیوان یعنی همون ناطق ملاقات پیدا می کند با حیوان، یعنی حد اصغر با حد اکبر در کبرا که موجب است. و یباین شجر، و تباین پیدا می کنه این حد اوسط با حد اصغر توی صغرایی که صالبه است، در حالی که حد اصغر و حد اکبر با هم متباین هستند، که اونها چی باشه؟ شجر و حیوان. لذا آقا آخرین حرفی که میزنیم، یعنی ما ممکنه که حد اوسطمون با حد اصغر متباین باشد، با حد اکبر متلاقی باشد، ولی که حد اصغر و حد اکبر گاهن متلاقی هستن گاهن متباین هستن. این تو فرض اول که کبرای ما موجبه باشد. حالا تو فرض دوم، هم صغرا طالبه و هم کبرا طالبه. پس اینجا هم تقدیرش این هست که حد اوسط ممکنه با حد اصغر و حد اکبر متباین باشد، ولی کم این حد اکبر و حد اصغر گاهن میشه که اینها متباینن، گاهن میشه اینها متلاقی هستند. فرض دوم، ولو کانت الکبرا سالبتن ایزن، حالا اگر کبرام سالبه باشه مثل صغرا، فان الاوسط یباین الاصغر والاکبر معا. چرا حد اوسط با حد اصغر و حد اکبر مباینه؟ برای اینکه هر دوتا سالبه هستن. و شیء الواحد که همین حد اوسط ما باشه، قد یباین شیئین متلاقیان، گاهن میشه که مباین هست با دو تا شکلی که اونها متلاقی هستن، مثل حیوان و فرس. بالاش بنویسین حیوان و فرس که حد اصغر و حد اکبر هستن، اینا متلاقی هستن، ولی که ناطقیت که حد اوسط هست با هر دو تا اینها متباینه. این قسمت اولش. و قد یباینو، و گاهن میشه که حد اصغر مباین با حد اصغر و اکبر، حد اوسط با حد اصغر و حد اکبر مباین باشد، ولی کن اون شیئین با هم متباین باشند. بالاش بنویسیم مانند حیوان و شجر. حیوان و شجر حد اصغر و حد اکبر هستن. حیوان با شجر آقا تباین یا تلاقی؟ تباین هست. ناطق که حد اوسط هست با هر دوتا این هم به نحوه متباین هست. دوران که ناطق بله، این متباینین رو باید بنویسین فرس و شجر. فرس و شجر احسن. ناطق با شما اصلا فرس و شجر متباین است و فرس و شجر هم با هم متباین هستن. مثالش میزنه که ذهب المباین، مانند ذهبی که، حالا اینجا که اصلا بحث ناطق نیست، ذهبه، بحث ذهبه، بحث ناطق تو اولی بود، بحث ذهبه، لذا اون متباینه اینا همون حیوان و شجر هست که ذهب با حیوان و شجر هم متباین. که ذهب که حد اوسط المباین للفرس والحیوان، این حد اوسط با حد اصغر که فرس هست و حد اکبر و حد اکبر که حیوان هست متباینه، در حالی که این حد اصغر و حد اکبر با هم متلاقی هستند، فرس و حیوان با هم متلاقی هستند دیگه. و یباینو، و یباینو چی؟ ذهب که حد اوسط هست. شجر را مباین است یعنی حد اصغر، و حیوان را مباین است یعنی حد اکبر، حد اصغر با حد دوتا متباین است. و هما در حالی که حد اصغر و حد اکبر هم با هم متباین هستند مثل شجر و حیوان. فاذا قيل، راحت رو میکنه مثال میزنه که مشخص بشه.
ذهب رو مذهبش
ذهب طلا دیگه. اونا فعلا واسهتون روی معقولات باشه. فعلا معقولات بزنید. فاذا قيل، حواستون اینجا باشه. مثال میزنه مشخص میشه. ما الان دو تا فرض داریم. هر فرضی هم دو تا صورت داره دیگه. چهار تا مثال واسه خدمتتون بزنم. الف کنارش می نویسیم که صغرا سالبه، کبرا موجبه. لا شیء من الناطق بفرسن، ناطق زیرش می نویسیم اوسط، فرس زیرش می نویسیم اصغر، هیچ ناطقی فرس نیست. کبرای ما که موجبه هست، و کل ناطق حیوان، هر ناطقی هم حیوان هست. فانه لا ينتج سلب، اینجا سلب انتاج نمی شود. چرا؟ برای اینکه حیوان با فرس چی هستن؟ متلاقی هستن. وقتی متلاقی هستن دیگه نمیتون به نحوه سالبه باشن. یعنی اینجا اگر بخوام تطبیق بکنیم، ناطقی که حد اوسط است با حد اصغر متباینه که فرسه، با حد اکبر متلاقیه که حیوانه، ولی کن حیوان و فرس هم با هم متلاقی هستن، یعنی فرض اول از صورت اول، لذا سالب انتاج نمی شود. حالا کار بله، کار اونا رو گفتیم نسبت، اگر مثلا حد اصغر و حد اکبر رو بسنجین، ما بعد وقتا میتونیم منتج به انتاج باشیم دیگه، به نحو کلی بحث میکنه نتیجه تا به اخص مقدمه. خب این فرض اول از صورت اول. فرض اول از صورت دوم چی بود؟ صغرا طالبه کبرا موجبه ولی کن حد اصفر و حد اکبرم با هم متباین باشن. ولو وزعنا مکان فرس شجر فانه لا ينتج الاجاب، اگر قرار بدیم مکان فرس و شجر، یعنی به جای فرس شجر بگذاریم، دیگه ایجاب موجب انتاج نمیشود. مثالش کناش بنویسیم، لا شیء من الناطق به شجرن، لا شیء من الناطق به شجرن. این صغرا. کبرای ما کل ناطق حیوانون. اینجا میبینیم که حد اوسط ما ناطق است، ناطق با حد اصغر که شجره متباینه، با حد اکبر که حیوان هست متلاقیه، ولی که نسبت حد اصغر با حد اکبر متباین هست، یعنی شجر با حیوان متباین هست. لذا وقتی حد اصغر با حد اکبر متباین شد، دیگه ما نمیتونیم به نحو ایجابی انتاج بنماییم. لا شیء من الناطق به شجره، لا شیء من الناطق به شجره، کل ناطقین حیوانون. خب پس فرض اول با دو تا صورتشو تمام کردیم، حالا فرض دوم چیه؟ صغرا طالبه، کبرا هم طالبه. تو فرض اول اینها با هم چی باشن؟ متلاقی باشن، حد اکبر و حد اکبر. لا شیء من از ذهب به فرسن و لا شیء من از ذهب به حیوان. اینا خوب اگر بفهمین فلسفه هم خوب میفهمین، ارتیازات ذهنیتون بالا میشه. لا شیء من الذهب به فرس، هیچ صدایی اسب نیست، این صغراتی ثابته، هیچ صدایی هم حیوان نیست که کبرام ثابت است. صورت اول این بود که حد اکبر با حد اکبر متلاقی باشن. میبینیم ذهب که حد اوسط است با فرس حد اکبر متباین است، با حیوان حد اکبر متباین است، ولی کن حد اکبر که فرسه و حد اکبر که حیوان هست، اینها با هم متلاقی هست. دیگه بهتر از این من نمیتونم بگم. فَإِنَّهُ لَا يُنْتَجُ سَلْ، این دیگه انتاج سلب نمیشود، از جهت فعالیت دامنه دیگه، حالا قابلیت رو باید درست کنم. چرا انتاج سلب نمیشه؟ برای اینکه اینها با هم متلاقی هست دیگه، چون حد اکبر با حد اکبر متلاقی هست، نمیتونه سلب انتاج بشه. ولو وزعنا مکان فرسن شجر، اگر قرار بدیم مکان فرس که اسب باشه شجر رو قرار بدیم، فانه لا ينتج الايجاب، این دیگه ایجابی انتاج نخواهد شد. مثالشو بنویسیم، لا شیء من الذهب، زود بنویسیم، لا شیء من الذهب به شجرن، لا شیء من الذهب به شجرن. کبرا، لا شیء من الذهب به حیوانن. اینجا میبینیم که شجر که حد اوسط هست با حد اصغر که ذهبه و حد اکبر که حیوان هست متباینه، ولی کن حد اصغر و حد اکبر هم با هم متباین هستن، یعنی شجر و حیوان. پس چهار صورت من حیث المجموع شد. چون حکم باید نمیتونیم انتاج بکنیم، میگیم حتما باید صغرا موجب باشد. ممکنه حد اوسط با حد اصغر و حد اکبر متباین و متلاقی باشن، یا هر دو تا متباین باشن، ولی چند ما این دیگه من حیث المجموع همه رو گفتم، ولی چند به واسطه علبی حد اوسط ما نمیتونیم که حد اصغر با حد اکبر متباین است یا متلاقی هست. این تمام شرط اول. و اما ثانی تمام کنم، و هو کلیت و احدل مقدمتین، این باید یکی از مقدمات این کلی باشه، قبلا خوندیم. فانه قد تقدمت القاعده الثالثه صفحه 362 از کتاب ما، گذشت در قاعده ثالثه من القواعد العامه للقياس انه لا ينتج من جزئيتين، که صغرا کبرا اگر جزئی باشن اینها منتج نخواهد بود. و ليس هنا ما يقتضي اعتبار كليه خصوص احد المقدمتين، و در این مقام برای ما اقتضا ندارد که ما یکی از مقدمتین بگیم کلی باشد، مثلا میگیم کبرا کلی باشد یا صغرا کلی باشد، یکی از اینها با کلی باشد، به خلاف شکل اول و شکل دوم که به شرط شی کلیت رو ثابت میکردیم. یعنی چی؟ حتما کبرا باید کلی باشد تو شکل اول، و حتما کبرا باید کلی باشد در شکل دوم، ولی کن تو شکل سوم کلیت رو به نحو لا به شرط میگیم میخواد صغرا باشه میخواد کبرا باشه که همون قاعده عامه خواهد شد. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.